شبکه رادیویی اقتصاد.
ایران تهران جامع جمع پخش شبکه رادیویی اقتصاد امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. همراه ما باشید با برنامه بعدی.
ما می توانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز برنامه ما می توانیم، سلام بر شما. هموطنان خوبم، خیلی خوش آمدید به این برنامه. از اینکه برنامه ما می توانیم رو شنونده هستید بسیار خرسندیم. برنامه‌ای که در خصوص توانمندی‌های کشور عزیزمون ایران در حوزه‌های مختلف با شما صحبت می‌کنه در همه عرصه‌ها. امروز هم می‌خوایم درباره تأثیر خودباوری و عزم ملی در دوران دفاع مقدس صحبت بکنیم و الگو برداری از اون برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. بدون شک در هر جایی که زمینه حضور و همکاری و همدلی مردم فراهم شده و عزم ملی وجود داشته، موفقیت در اون حوزه به دست اومده. به جرأت میشه گفت جمهوری اسلامی ایران جزو اولین کشورهایی که هماهنگی و یک دل بودن در بین مردمش، در بین مسئولینش، در بین دولتش وجود داره. همه میدونیم که بدون وحدت و همدلی نمیشه به هدفهای بلند پیشرفت رسید. اصل پیروزی انقلاب اسلامی در سایه خودباوری بوده، در سایه عزم ملی بوده. همین که در دوران دفاع مقدس کشور عزیزمون ایران سر پا بود و با توجه به اینکه شرایط سخت جنگی رو داشت دنبال میکرد، ما از بسیاری از تنگناها عبور کردیم. همین همدلی ها بوده، همین خودباوری بوده، همین عزم ملی بوده که ملت ایران رو از گردنه های دشواری مانند 8 سال دفاع مقدس، تنگناهای سیاسی و اقتصادی عبور داده. بدون شک ادامه و استمرار این مسیر باز هم بدون وحدت، بدون همدلی، بدون خودباوری میسر نخواهد شد. همراه برنامه امشب ما باشید و مهمان ارجمندی که در برنامه حضور خواهند داشت. خب شنوندگان عزیز، آقای دکتر بهمن سیمیاری، مدرس دانشگاه، فعال اقتصادی و از رزمندگان دفاع مقدس مهمان ارجمند ما هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. وقتی صحبت از خودباوری میشه، صحبت از عزم ملی میشه، صحبت از همدلی و یکدلی و در کنار هم بودن میشه، شاید خیلی ها فکر کنن که شعاره، داریم شعار میدیم. ولی اگه بخوایم اون اصلش رو و اون واقعیتش رو با جان و دل لمس کنیم، باید بریم دوران دفاع مقدس و خیلی شرایط دیگه‌ای که تو کشورمون پیش اومده، به ویژه دوران دفاع مقدس. با توجه به اینکه حضرت عالی از رزمندگان دفاع مقدس بودید، با توجه به اینکه حدود 28 ماه در دوران دفاع مقدس حضور داشتید، در عملیات‌های متفاوت و مهم حضور داشتید، می‌خوایم از همین تأثیر خودباوری و عزم ملی برامون بگید آقای دکتر. می‌خوایم ببینیم واقعاً این خودباوریه که میگن، این صحبتهایی که ما گاه گداری میشنویم از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس یا تو خیلی از کتابها میخونیم، واقعیت داشته؟
با نام و یاد خدا خدمت شما عرض بکنم که یکی از خصایص خوب ملت ایران خودباوریه.
بله،
ملت ما در تمام بحرانهای سخت و در تمام برهه‌های تاریخ، حتی اگر تاریخ رو نگاه بکنید، میبینید ملت ما ملتی خودباور و دارای عزم و اراده قوی ملی هست.
بله.
آنجا که لازم باشد با هم متحد می شوند و در طول تاریخ این رو به اثبات رسوندن. اما موضوعی رو که ما می خواهیم پیرامون اون صحبت بکنیم، الگوبرداری یا تجربه گرفتن از دفاع مقدس برای شرایط بحرانی کنونی اقتصاد.
بله بله.
خب وقتی که ما توانستن رو یک شعار نمیدانیم و یک حقیقت میدانیم، نیاز به یک سری ابزار داریم و آن ابزارها مدیریت جهادی، بسیج امکانات، رفع موانع، به کارگیری تکنولوژی های نوین، همون گونه که در دفاع مقدس تمام این فاکتورها اثرگذار بودن.
بله.
در اقتصاد کنونی و اقتصاد مقاومتی هم باید از این فاکتورها و این استراتژی‌ها استفاده بکنیم. مدیریت جهادی این نیست که بی برنامه و بی هدف حرکتی رو شروع بکنیم.
بله.
باید برای کار، برای رسیدن به خواسته هامون چشمنداز داشته باشیم. در این چشمنداز مشخص بکنیم چه میخواهیم بکنیم. اینها مباحث اقتصادیه.
بله.
و بیانیه مأموریت داشته باشیم. در این بیانیه مأموریت قرار هست از کجا به کجا برسیم. اینها رو باید نشانه گذاری بکنیم. عوامل محیطی و عوامل درونی خودمون رو مورد بررسی قرار بدیم. از عوامل بیرونی به عنوان فرصت و تهدید و از عوامل درونی خودمون به عنوان نقاط قوت و ضعف بیم بهره‌گیری بکنیم.
بله.
اهدافمون رو به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف بکنیم. منابع رو تخصیص بدیم. استراتژی ها رو تعریف بکنیم. استراتژی ها رو تبیین بکنیم و بیاییم آنها رو در ماتریس های ارزیابی قرار بدیم، آنها رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم و دوباره برگردیم به تدوین استراتژی ها.
بله.
آنقدر این بهبود مستمر رو و این حرکت رو انجام بدیم تا به یک بهبود مستمر برسیم. مدیریت جهادی یعنی این. مدیریت جهادی نه این که من بیایم اگر یک حرکت اقتصادی میکنم به آن گونه باشد که دیگران از منافع این حرکت اقتصادی بهره مند نشن. مدیریت جهادی میگوید من یک سال، نه پنج سال سختی میکشم، تلاش میکنم، همان گونه که ژاپن کرد.
بله، خیلی کشورهای دیگه.
میایم پنج سال سختی میکشم، تلاش میکنم، از منابع و بسیج امکانات نهایت بهره برداری رو میکنم، خود و نسل‌های بعد نجات پیدا میکنن از بحران اقتصادی. ما واقعا در دوران منبع محور داریم زندگی میکنیم. ما با خام فروشی اقتصادمون رو مدیریت میکنیم. به این نمیتونیم بگیم مدیریت. آیا معادن، منابع رو استخراج بکنیم، خام فروشی بکنیم و معیشت مردم رو با اون
بگذرانیم،
این میشه مدیریت جهادی؟ نه، این مدیریت جهادی نیست.
پس مدیریت جهادی نقش داره در خودباوری و عزم ملی ما.
قطعاً همان گونه که هست میفرمایید.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر سیمیاری. با توجه به این که کشور ما همونطور که خدمت شنوندگان عزیز گفتیم خیلی شرایط سختی رو تا به الان گذرونده، یعنی از دوران قبل از پیروزی انقلاب تا به الان، در از سال 57 تا حالا که سال 97 و 40 سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی میگذره، ما شرایط خیلی سختی رو گذروندیم، اما همچنان این روحیه خودباوری رو داریم تو کشورمون و این خودش خیلی مهمه. یعنی هنوز مردم ما میگن که نه، ما میتونیم. حضرت امام هم خاطرم هست، مثلا حالا تو جلساتی که از ایشون فیلماشون رو میبینیم، صحبتاشون رو میبینیم، این تعبیر رو داشتن، میگفتن ما میتونیم و این واقعا در وجود ملت ایران متبلور شد تو همه حوزه ها، به ویژه حوزه های بین المللی، حوزه های علمی، حوزه های فناوری اطلاعات، حوزه های تکنولوژیکی، ما حرف برای گفتن داریم. شما از مدیریت جهادی گفتید. گفتید مدیریت جهادی یعنی این که ما بیایم امکانات رو بسیج بکنیم، حداقل 5 سال تلاش بکنیم، نگاه به این نداشته باشیم که حالا تو این 5 سال چی آید من شخصی میشه و بیایم کمک بکنیم تا بتونیم کشور رو به یه جایی برسونیم تو مباحث اقتصادی. الان در شرایط حال حاضر فکر میکنید اون مدیریت جهادی هست تو کشور ما؟ کسایی هستن که اینجوری کار بکنن؟
مدیریت جهادی در خیلی راحت صحبت بکنم در ژن تک تک مردم ایران وجود داره، اما باید فرصت بدیم.
بله.
باید اجازه بدیم این نبوغ، این استعداد، این قابلیت، این پتانسیل در افراد ظهور پیدا بکنن. پرهیز کنیم از عدم شایسته سالاری.
بله بله.
بیاییم آنهایی که شایسته هستن در مسند و جایگاهشون قرار بدیم. آنهایی که از خودشون گذشت میکنن برای رسیدن و کمک به دیگران، کمک به کشورشون، کمک به مردمشون، از این آدمها استفاده بکنیم. این آدمها رو اجازه بدیم به رشد و بالندگی برسن. اگر این اتفاق بیفته و ما از یک سری سیاسی بازی ها دست برداریم و به خودمون اجازه بدیم و از خودزنی پرهیز بکنیم، قطعاً شادی و شادکامی و موفقیت اولین اثرش رو در روحیه مردم ما ایجاد خواهد کرد. مردم ما خواهند دید که می توانند.
بله.
مردم ما خواهند دید که شکوفایی، سربلندی و عزت در راهی است که در پیش روی خودشون دارن.
دقیقاً همینطوره. خیلی ممنونم ازتون. شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه امشب در خصوص تأثیر خودباوری و عزم ملی در دوران دفاع مقدس صحبت میکنیم و الگو برداری از اون برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی. تا پایان برنامه همراه ما باشید.
این صدا صدای یک ایرانی است.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
این صدا صدای یک ایرانی است.
ما میتوانیم انشاءالله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است، می توانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود. خلیج همیشه فارس خواهد ماند اگر ایران مقتدر باشد.
اگر همینک به جمع صمیمی برنامه ما میتوانیم پیوستید، میهمان ارجمند ما آقای دکتر سیمیاری هستند، مدرس دانشگاه، فعال اقتصادی و از رزمندگان دفاع مقدس. در خصوص تأثیر خودباوری و عزم ملی داریم صحبت میکنیم که این خودباوری در دوران دفاع مقدس بوده و حالا ما بیایم از همون خودباوری استفاده بکنیم برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، برای اینکه انشاءالله اقتصادی پویا داشته باشیم. برنامه هایی که ما سعی میکنیم در سلسله برنامه های ما میتوانیم تقدیم شما بکنیم، با این هدف تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه که ما بیایم توانمندی های خودمون رو بشناسیم، ظرفیت هایی که در کشورمون وجود داره بشناسیم، جوان های نخبه و تحصیل کردمون رو بشناسیم و بهشون اعتماد بکنیم. این خودباوری که ما در دوران دفاع مقدس دیدیم، این خودباوری که در دوران پیروزی انقلاب اسلامی دیدیم و تلاش جوان هامون، همون ها رو بیایم استفاده بکنیم برای پیشبرد اهداف اقتصادیمون که انشالله اقتصادی پویاتر رو شاهدش باشیم. خب آقای دکتر سیمیاری، بیایم از تکنولوژی های نوین صحبت بکنیم. سال هاست دیگه در کشور ما داره الحمدلله این اتفاق میفته. شاید ما از لحاظ اقتصادی شرایط خوبی نداشته باشیم، ولی در خصوص فناوری اطلاعات حرفی برای گفتن داریم، در خصوص تولید علم حرفی برای گفتن داریم. تو این زمینه جوانهای تحصیل کرده ای داریم که باید مراقب اینها باشیم، باید حمایتشون بکنیم. این خودباوریه در این جوانها بوده که باعث شده که الان در زمینه‌های مختلف علمی حرفی برای گفتن داشته باشیم. میخوایم درباره این هم صحبت بفرمایید که خود خودباوری، همدل بودن تو زمینه‌های علمی، اینکه واقعا شبانه روز برخی از دانشمندان ما دارن تلاش میکنن، زحمت میکشن، فارغ از درآمدی که حالا دارن واقعا دارن کار میکنن برای اینکه حرفی داشته باشن در زمینه‌های اقتصادی و علمی برای کشورهای دیگه. تو این زمینه فکر میکنید چه اوضاعی داریم؟ بعد به چی دست پیدا بکنیم؟
تکنولوژی یکی از ابزارهای موفقیت در بحث مدیریت، در بحث تولید، در بحث توزیع و در بحث اداره هر سیستم و مجموعی هست.
بله،
نقش تکنولوژی فراتر از آن چیزی هست که گفته میشه و یا در موردش بحث میشه. تکنولوژی خوشبختانه دانش آکادمیک در کشور ما با ارائه مقاله های علمی خوب و اکسپت شده در جورنال های مختلف و معتبر بین المللی خودش رو نشون داده.
بله،
که ما از نظر تئوریک و از نظر آکادمیک جایگاه خوبی رو داریم.
درسته.
تحلیل مسائل علمی، تولید علم، اینها همه ثابت شده است. اما ضعفی که هست، ما نتوانسته ایم این تئوریک رو به ایده و ایده رو به خلاقیت،
بله،
و خلاقیت رو به نوآوری و تجاری سازی تبدیلش بکنیم.
بله،
این چرخه رو ضعیف عمل کردیم. دانش در اختیار داریم ولی این رو نتونستیم تجاری سازیش بکنیم. و باز هم اگر عمیق‌تر نگاه کنیم به این مسئله، می‌بینیم خودمون فرصت ندادیم، یعنی از دوستانمون، از دانشمندانمون، از کسانی که توانمند هستن این فرصت رو ازشون گرفتیم. من می‌خوام اینجا پیامی رو ارسال بکنم برای همه عزیزانی که دستن در کار مسائل مدیریتی هستند. فرصت رو برای بالندگی این عزیزان بدیم که بتونن علمشون رو، خلاقیتشون رو، نوآوریشون رو به تکنولوژی و تجاری سازی تبدیل بکنن.
بله،
ما در این زمینه ضعیف هستیم ولی عقب نیستیم.
خب فکر میکنید که چرا، حالا با توجه به این که البته اشاره‌ای هم به این داشتید که اونطور که باید حمایت نکردیم، نتونستیم ایده هامون رو تجاری سازی کنیم، مسائل مالی این وسط درگیر بوده یا مثلا حمایت هایی که بعد از نخبگانمون می شده نشده، فکر کنید دلیلش چیه؟ مثلا دیدید یه هفته ای داریم به اسم هفته پژوهش. حالا خدا رو شکر تو این سالهای اخیر دارن پژوهش ها رو کاربردی میکنن، یعنی میگن که این پژوهش هایی که انجام میشه باید پول ازش در بیاد، این نباشه که یه پژوهشی انجام بشه بیاد بیفته گوشه کتابخونه خاک بخوره. همین که به این نتیجه رسیدیم در سالهای اخیر خودش خیلی مهمه. حالا این ایده هام همینطورن، بعضی ها ایده های بسیار بسیار خلاقانه دارن که اگر برن اون ایده رو یه کشور دیگه مطرح بکنن رو سر و دست میبرنشون، حلوا حلواشون میکنن.
بله، همینجور.
ولی نمیدونم تو کشور ما چرا توجه چندانی بهش نمیشه. فکر میکنید پاشنه آشیل این موضوع کجاست؟
خب من اعتقاد بر این دارم که در کلان کشور ما کمبود نقدینگی نداریم.
نداریم.
اگر بگوییم پول نداریم در کلان کشور،
بله،
اگر بگوییم پول نداریم به خودمون ظلم کردیم.
خوب تقسیم نمیشه آقای دکتر، مشکل
منابع و هزینه ها مدیریت نمیشه، منابع های مالی ما مدیریت هزینه نمیشود. اگر بیاییم مدیریت هزینه رو اعمال بکنیم و بخشی از این هزینه ها رو تخصیص بدیم برای رسیدن به تکنولوژی،
یعنی اهم و مهم بکنیم،
اولویت بندی بکنیم،
بله،
رسیدن به تکنولوژی رو در اولویت قرار بدیم، قطعا موفق خواهیم بود.
یعنی بگیم مثلا برای پیشبرد یه همچین کاری، یه همچین طرحی که الان از طرف یک نخبه مطرح شده یا یک شرکت دانش بنیانی مطرح شده، ما اینقدر هزینه لازم داریم، بریم این هزینه رو براش در نظر بگیریم، از هزینه های مازادی که الان ضرورت چندانی نداره، از برگزاری همایش هایی که خیلی وقتا اصلا به هیچ دردی نمیخوره، فقط واقعا صرف هزینه است و خیلی وقتا تو این استفاده از کلمات هم برای همایش هامون میشینیم کلی فکر میکنیم، اینها رو بذاریم کنار، بیام هزینه بکنیم روی کارهایی که بعداً مطمئناً شرایط بهتری خواهد داشت،
اثرگذار خواهد بود. بله، ما در این زمینه علاوه بر موفقیت‌هایی رو که در مدیریت دفاع مقدس داشتیم، میتونیم بیاییم کشور ژاپن رو الگوی خودمون قرار بدیم، الگوی مدیریت هزینه.
آفره.
وقتی که میگیم آقا سیاست‌های اقتصادی کشور ژاپن رو به عنوان مثال بیاد قرار بدید، نه این که بیاییم چجوری اونا چی کار کردن، اونا ببینید مدیریت کردن هزینه هامون رو.
بله. اولویت بندی هامون رو. جنگ خیلی سختی رو اونا هم پشت سر گذاشتن، اینو هیروشیما کلا نابود شد، ولی الان دارن چجوری زندگی میکنن؟
آنها اولویت بندی کردن در نحوه تخصیص به منابع هاشون، منابع مالیشون، منابع انسانیشون، اینها رو اومدن واقعا مدیریت کردن، براشون استراتژی داشتن، براشون برنامه داشتن، هدفمند حرکت کردن. آنهایی که مسئولیت مدیریت، هدایت و هماهنگی این گونه مسائل رو دارند، اینها باید یک مقدار بیشتر تلاش بکنن.
میرسیم به همون تیم سازی و شایسته سالاری آقای دکتر.
درود باشه.
یعنی بعد ما یه وقتایی حالا به شوخی میگیم، مثلا میگیم مدیر از ژاپن وارد کنیم، و حالا بیشتر سعی میکنیم به طنز این صحبت رو بکنیم، ولی واقعا بعضی وقتا نیازش خیلی شدید احساس میشه تو کشورمون. ما مدیران خیلی خوب داریم.
بله بله،
ولی یا استفاده ازشون نمیشه، یا طوری باهاشون برخورد میکنیم که رغبت و انگیزه شون رو از دست میدن.
خب این مدیرای ما یه مقدار هم اگر جهادی فکر بکنن قطعا این مشکل حل میشه. ما مدیران خوب، عزیز، بزرگوار و توامند داریم. خب یه مقدار
صدرشون رو ببرن بالا.
درود برشون. با این عزیزان در ارتباط هستم، گاهن میبینم که یه مقداری باید جهادی تر فکر بکنم.
چی کار کنن آقای دکتر؟ ببینید شما خودتون دارید کار میکنید، فعال اقتصادی هستید، شرایط سخت اقتصادی رو میبینید، گاهی وقتا قوانین خیلی دست و پاتون رو میگیره برای کارها، حالا مطمئنا خیلی از فعالان اقتصادی دیگه هم همینطورن، یا مثلا یه سری مباحثی درگیرش میشن برخی از مدیران که بین چند راهی میمونن، حالا نگیم دو راهی، که الان مثلا اگر من این کار انجام بدم به فلانی بر نمیخوره یا فلان مشکل برام پیش نمیاد. فکر میکنید تو این برهه ها مدیران ما باید چی کار بکنن؟
خب یکی از خصوصیات مدیر جهادی، همونجور که خود شما هم فرمودی، سعه صبر داشتن، تعامل، اینها همه خوب هست. من اعتقادم اینه این مدیرای عزیز ما علاوه بر این که خدمتگزار مردم هستند، برای مردم زحمت میکشن، انتظاراتی رو که در برابر این خدمت دارن حداقل چند سالی از اون انتظاراتشون یک درجه تنزل بدن و قطعا میتونن کار بکنن، قطعا میتونن حداقل خودشون رو قانع بکنن برای خدمتگزاری. اگر من مدیر یک پروژه هستم، مدیر یک طرح هستم، چه اشکالی داره تفاوت اندکی حقوق من، مزایای من با معاونین من داشته باشه یا همردیف معاونین من داشته باشه. بعضی های این بزرگواران که در کشور نمیتونن کار بکنن، نه بحث قانون، مقررات یا اعتقادی یا انگیزشی هست، بحث انتظار و توقع است. این عزیز انتظار داره، تجربه چند ساله مدیریتی داره، توامند هست، درآمدزایی میکنه، رفع حل مشکل میکنه، خب باید مثلا یک حقوق نجومی داشته باشه. نه، حداقل بیاییم، باز به همون گفته برمیگردم که 5 سالی 6 سالی با مدیریت جهادی و تلاش رفع حل مشکل بکنیم، خودمون و نسل‌های آینده بتونن از این خدمتی که ما ارائه دادیم، اثری که به یادگار گذاشتیم، از این بهره مند بشن.
خب حالا فرض بفرمایید 2-3 تا مدیرم این شکلی باشن آقای دکتر، بقیه رو چیکار کنیم؟ چون واقعا مثلا شاید در بین این همه مدیر، حالا فرض بفرمایید توی وزارتخونه ما 3 تا مدیر جهادی این گونه داشته باشیم، ولی بقیهشون اول نفع شخصیشون رو در نظر میگیرن، یعنی بیشتر به این فکر میکنن که خب الان مثلا این ما اضافه کار من چی میشه، درآمد من چقدر، من مدیر مگه میشه مثلا زیر دست معاونم حقوق بگیرم یا درآمد داشته باشم یا همپای اون داشته باشم، من این همه تجربه دارم، این همه درس خوندم. قبول داریم باید دیده بشه همه اینها، ولی وقتی شرایط اقتصادی سخته، من گویندم مثلا میگم که خب حالا برآورد این برنامه من اینقدر اشکال نداره، من میام اجراش میکنم، حالا برنامه هم دیگه، علاقه هم دارم به کارم. خیلی از مدیران ما علاقه دارن به کارشون، ولی نمیدونم چرا اونجور که باید و شاید ما شاهد و مدیریت جهادی که شما میفرمایید نیستیم. یعنی ما باید اون بسیج امکانات رو ببینیم، اون مدیریت درست و حسابی و بدون شیده پیله رو ببینیم. وقتی 4 تا جوان از مدیرشون ببینن، مطمئن باشید اونام با دل جون کار میکنن.
مثالی رو من خدمت شما عرض بکنم، سالهای 58 و 59 از جهاد سازندگی. جهاد سازندگی چیزی به نام واحد پرداخت حقوق نداشت. در اون سالها داخل کیسه پولی رو قرار میدادن، یک خودکار و یک کاغذ، در یک اتاق کوچک. هر کارمندی، هر کارگری، هر مدیری مراجعه میکرد، مشخصات خودش رو بر روی کاغذ مینوشت، مبلغ مورد نیازش رو که من این ماه این هزینه رو دارم.
واقعیت هم مینوشت.
بله، این اتفاق در یکی از شهرستانهای کشور افتاد و آنجایی که خود من هم در این سالها اونجا به عنوان یک عضو افتخاری فعالیت داشتم در جهاد سازندگی، آن کارمند میگفت من نیازم در ماه این مقدار هست، بر میداشت مینوشت و امضا میکرد.
پولم تو اون کیسه بود؟
پول داخل کیسه بود، نه چکی کشیده میشد، نه پولی به حساب کسی ریخته میشد، نه ناظری بود. این مدیریت جهادی باید اینجوری باشه.
الان اگر یه همچون شرایطی باشه، یه نفر کل اون پولو برمیداره میگه من نیاز این ماه هم انقدر دیگه، خیلی کم داریم و باید برگردیم به اون دورانی که اون واقعا همدلی ها بیشتر بود، بیشتر هوای همدیگر رو داشتیم، بیشتر هوای مردممون رو داشتیم. هوای مردم رو داشته باشی، هوای کشورت رو داری، هوای اقتصاد کشورت رو داری. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سیمیاری. شنوندگان عزیز همچنان همراه ما باشید، در خصوص تأثیر خود باوری و عزم ملی داریم صحبت میکنیم. از دوران دفاع مقدس هم گفتیم و اینکه بیایم از همون دوران الگو بگیریم برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی.
خاطرات روزهای عاشقی در سنگرهای دفاعی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی، همه در پرتو خواستن و توانستن. ما میتوانیم. وعده ما جمعه ها موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد. ما میتوانیم. ما میتوانیم.
اونقدر باور دارمت که مثل جانی به تنم، من با تو منا میشم و پاینده باشی وطنم. منای تونستن شدیم، ما خواستیم و ما شدیم، در کوچه از ظلمت به نور سرمشق این دنیا شدی. 8 سال جنگیدیم، یه روز کل جهان هم دست هم، من با تو تنها اسم ما تو مار ظلم و زد به هم.
شنونده برنامه ما میتوانیم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. در خصوص تأثیر خودباوری و عزم ملی داریم با شما صحبت میکنیم برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی، از مدیریت جهادی و بسیج امکانات و بکارگیری تکنولوژی های نوین صحبت کردیم. اشاره به شایسته سالاری هم داشتیم، به اینکه بیایم از مدیران برجسته و با تجربه و شایسته در مناسب مهم در کشورمون استفاده بکنیم. آقای دکتر بهمن سیمیاری، مدرس دانشگاه و فعال اقتصادی و از رزمندگان دفاع مقدس میهمان ما هستند. خب آقای دکتر، این خودباوری و عزم ملی رو ما در دوران دفاع مقدس بهش اشاره کردیم، گفتیم که چقدر میتونه کمک بکنه به مدیریت جهادی تو کشورمون، به اینکه این مدیریت جهادی رو ما بیایم نهادینه بکنیم در بین مدیران دیگرمون. به اینکه حداقل بیایم بگیم این 5 سال اول رو سعی بکنیم با سختی کار بکنیم تا انشالله سالهای آینده